به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
التماس دعا داریم از همه شما هموطنان گرامی تا تو عباداتتون قبول باشه. دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیر علی‌اسکری به اتفاق همکارانم در 23 روز آبان ماه 1401 با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۳۵ سوال پیامکی ماست که میتونین با ما در ارتباط باشی. موضوعی که فکر میکنین در برنامه باید مطرح بشه رو حتما برای ما ارسال بفرمایید. اما بریم سراغ موضوعات امروز برنامه رویداد. بررسی ابعاد انفجار در استانبول ترکیه. خشم جمهوری خواهان از ترامپ به دلیل شکست در انتخابات میان دوره‌ای و از دست دادن سنا. حمله سپاه به مقر تروریست‌ها در اقلیم شمال عراق. جریان‌سازی و دروغ‌پردازی رسانه‌های ضد انقلاب. آسیب ها و تعارض منافع در نظام دارویی کشور. در بخش انعکاس هم نگاهی داریم به سرمقاله های روزنامه های مهم جهان. در 45 روز گذشته خشاد نارامی ها در برخی از شهرهای کشور بودیم که میخواییم در این باره گفتگو بکنیم با جناب آقای انبار لویی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی، درباره این موضوع، درباره رسانه های فارسی زبان ضد انقلاب که در این 45 روز بسیار دروغ پراکنی کردند و تحت تاثیر قرار میدادن افکار عمومی رو. آقای انبار لویی سلام، وقتتون بخیر.
من هم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و شنوندگان محترم رادیو سلام عرض میکنم.
زنده باشی. این نارامی ها توی بستری حل شد آقای انبالوی که سرعت در شناسایی سوژه های ضد امنیتی نزد دستگاه امنیتی بسیار خوب بالا بود. حالا توی این شرایط این رسانه ها الان چطور میخوان باز روی این خاکستر آتش نارامی ها بدمند؟ یعنی برنامه بعدیشون چیه؟
نه، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما طی 40 گذشته، به ویژه تا همین 50 گذشته، درگیر یک ائتلاف جهانی رسانه علیه ایران بودیم. ما درگیر یک جنگ رسانه‌ای علیه ملت ایران بودیم و تقریبا اختشاش اینها و تحرکات اینها تو خیابان پایان یافته و به قول شما یک خاکستری از این باقی مانده. سر شبکه های اینها دستگیر شدن، عناصر اصلی اونها به اصطلاح توسط نیروهای اطلاعاتی امنیتی و خود مردم که مشارکت کردن دستگیر شدن. اینا یک جنگ تمام و عیار روایت ها و جنگ تصویر با علیه ما دارن رهبری میکنن. در رسانه روایت گذشته و روایت آینده رو به گروگان گرفتن در ذهن مردم و میخوان از تحریف و این وقایع نفرت و کینه‌ورزی و خشونت تولید کنند. این نفرت و کینه‌ورزی و خشونت موقعی صورت میگیره که روایت گذشته رو سیاه و تحریف شده و نفرت انگیز نشان میدن و روایت آینده را بن‌بست و تباهی. خب خیلی کارهایی تو این چند روز اخیر کردن. یک جنگ ترکیبی نرم، نیمه نرم، سخت و نیمه سخت را انداختن. ما شاهد ترورهای کور و هدفمند بودیم. آتش افروزی های سریالی را دیدیم، خرابکاری های صنعتی و زیرساختی را دیدیم، عملیات مسلحانه ضد انقلاب و تجزیه طلبی گروهک ها را دیدیم، تهدید و تطمیع هنرمندان و ورزشکاران را دیدیم، افزایش تحریم ها به بهانه نقض حقوق بشر، تعرض به بانوان، بی حیایی، بی حجابی، تظاهر به فسق دیدیم، اختلال در ترافیک نظم شهری دیدیم و اختلال در زندگی و کسب کار مردم دیدیم. اینها این به این سیاست ادامه میدن، چون اونهایی که در خارج توی اتاقهای تولید نفرت و کینه‌ورزی توی رسانه‌های دشمن نشستن، اونا ایمن از این تعرضات هستن. اما یک اشتباه بزرگ اونها کردن. اون اشتباه این بود که در تولید خبر، تحریف و جعل اخبار دروغین اهانت کردن به شعور ملت ایران و ملت ایران واکنش بزرگ و عظیم و حیرت انگیزی از خودش نشان داد. در راهپیمایی 13 آبان، 13 آبان امسال یک راهپیمایی 100% ضد آمریکایی بود و مردم ایران نشان دادن که این تحرکات دشمنی با اصل ایران مستقل و قوی، دشمنی با پیشرفت کشوره و دعوا سر استقلال و پیشرفت کشوره. البته غیر از راهپیمایی 13 آبان ما که همین 5 روز گذشته اجتماعات عظیم مردم داشتیم در مخالفت و واکنش نشان دادن به این دروغ پردازی ها، اما اوج این واکنش را ما در 13 آبان به اصطلاح شاهد بودیم. الان مردم تقریبا یک مقاومت محل محور رو در اکثر شهرهای بزرگ شکل دادن. این تحرکات فقط 50% در تهران و کرج و برخی شهرهای بزرگه، بقیه شهرها آرام هست.
بله. بله آقای انبالوی تلاش کردن که این اقتدار نیروی انتظامی زیر سوال بره. توی این فقره هم خب مظلومیت نیروی انتظامی برای همه آشکار شد، اما الان با چه حربه‌ای دارن علیه نیروی انتظامی برنامه سازی میکنن؟
ببینید، نیروی انتظامی و امنیتی ما اقتدار خودش در جمع کردن داعش در 2-3 کشور نشان داده. اما چرا در این اختشو شد به اصطلاح با تسامح رو شدن؟ به خاطر اینکه اینا فتح میدان رو بدون خونریزی میخوان و حسرت راهبرد کشته سازی اونها رو به دلشون گذاشتن. شما ببینید الان نام 17 نفر خانم فاکتور کردن که اینا مثلا به قتل رسیدن، در صورتی که اغلب اینا اومدن گفتن ما زنده هستیم و برخی از اینها روشنگری شد توسط دستگاه که اصلا در تظاهرات نبودن. این نشان میده که نیروی انتظامی مظلومانه و قدرتمندانه با اقتدار این تحرک و شرارت رو جمع کرده و این نشان میده که ما هوشمندانه با این پدیده روبرو
شدیم. حالا اشاره کردین شما به بحث همین 17 نفری که به دروغ گفتن مثلا پرونده‌ای که بود برای پروفسور فرهود، خب اونم عجیب بود دیگه. یعنی اول گفتن دستگیر شده، بعد مثلا معلوم شد که اصلا روبوده شد. اما میخوام بدونم مثلا واکنش اینا داشتن به اون نسبت به اون خبر اولیه که دروغ بود؟ یعنی خبر دروغ منتشر کردن بعد که معلوم شد که اصلا این روبوده شده نه دستگیر شده پروفسور فرهود، دیگه سکوت کردن؟
ببینید اینها اصلا عبور میکنن در برابر این روشنگری ها، خودشون به قول عوام میزنن به کوچه علی چپ، اصلا اعتنا نمیکنن. دروغ بعدی، تحریف بعدی و به اصطلاح تشویش از آن بعد، اینا یک تیم های خبری این دارن متشکل از 3 نفر، یکی کارگردان، یکی هنرپیشه، یک دوربین دار، و بعد یه 2-3 نفر اینها رو به اصطلاح کنترل میکنن. اینا میرن سوژه تهیه میکنن، سوژه که تهیه کردن سوژهشون مبتنی بر دروغ و تحریف، و به معنی اینکه میدن به سعودی اینترنشنال یا بی بی سی به اصطلاح مزد خودشونو میگیرن. و این تیم تا الان موفق نبوده، یعنی نشون دادن به اصطلاح مردم ما و نیروی امنیتی و اطلاعاتی ما دروغا اینا رو بیرون آورد، اما اینا به این کار ادامه میدن. به هر حال این بحران الان فروکش کرده و گاهی وقتی هم به اصطلاح بر این خاکستر اینا یه آتشی هم بلند میشه، بلافاصله با سد هوشیاری و هوشمندی مردم برخورد میکنه و اینها انشالله راه به جایی نمیبرن. درست. و ایران مستقل و قوی و ایران پیشرفته و همچنان سر جای خودش هست، و ما در این دعوایی که سر استقلال و پیشرفت در کشور آمریکایی علیه ما به پا کردن، پیروزی حتی ملت ایران هست.
درسته. خیلی متشکرم آقای انبالوی. متشکرم. خدا نگهدار. گفته و کردم با جناب آقای انبارلوی در خصوص جریان‌سازی و دروپردازی رسانه‌های ضد انقلاب. ساعت 12:12 است. همطور که گفتم خدمتتون 30,035 سامانه پیامکی رادیو گفتگوست که میتونید با ما در ارتباط باشین. همچنین میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو استفاده بفرمایید. بله، نرم افزار ایران صدا خیلی راحت میتونه به شما کمک کنه که برنامه‌های ما رو به صورت زنده یا آرشیو برنامه ما رو گوش بدین. اگر الان در خودرو خودتون هستین و میخواین وارد ساختمونی، جلسه ای، محل کارتون بشین و میخواین که همچنین رادیو هم گوش بدین، میتونین این نرم افزار روی گوش خودتون نصب کنین و به راحتی برنامه‌های ما رو بشنوید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
وقتتون بخیر باشه. در هفته گذشته روز سه‌شنبه انتخابات میان دوره کنگره آمریکا برگزار شد. طبق حالا آمارها جمهوری خواهان سنا رو از دست دادن و رقابت تنگ و تنگ هم بر سر مجلس نمایندگان دارن، اگرچه که باز دل دستشون بالاتر اونجا و آمارها بالاتر. اما موضوعی که این روزها نقل محافل خبری هست و به اون دارن توجه میکنن، خشم جمهوری خواهان است آقای ترامپ به دلیل این شکستشون در انتخابات میان دوره‌ای، چون آقای بایدن هم گفت فکر می‌کردن که مثلا یک طوفان قرمزی برپا میشه، کل کرسی‌های کنگره رو تصاحب می‌کنن جمهوری خواهان. اما میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس روابط بین الملل، در این خصوص. آقای دکتر مهرابی سلام، وقتتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده من سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
چطور دیدین انتخابات رو؟ جمهوری خواهان ظاهرا به این نتیجه رسیدن که این شکستشون به خاطر شخصیت آقای ترامپ بوده که یک شخصیت طغیانگره و دارن گردن اون میندازن.
ببینید در رؤسای جمهور آمریکا که در طول حداقل 200 سال گذشته آمدن و در آمریکا ریاست جمهوری رو به عهده گرفتن، اگر بخوایم دستبندی انجام بدیم، روانشناسی سیاسی آقای ترامپ، وضعیت رفتاری این شخص و نوع شعارهایی که میدهد کاملا متفاوت با اون 40-50 تا رئیس جمهور سابقی است که در آمریکا در طول این 200 سال گذشته به قدرت رسیدن. مهمترین بحثی هم که وجود داشت این بود که برای ترامپ مهمترین عنصر و اصل کلیدی رأی آوردن بود و شما در انتخاباتی هم که انجام داد در 4 سال گذشته و رأی رو گرفت، این خواست فردی و اقدامات شومنانه‌ای که داشت، شورتاکاش و غیره، خیلی اینها رو نشون میداد و نوع شعارهایی که میداد و جذابیت بسیار زیادی رو برای داخل ایالات متحده آمریکا ایجاد میکرد و نوع نگاهی هم که تعریف میکرد این بود که از فردی که من برسم به قدرت، آمریکایی رو شما خواهید دید که دنیا باید در خدمت این آمریکا باشه و شرایط سختی رو حتی برای دوستان و رفقای اروپایی و غیره خودش هم فراهم کرده بود. اینها جزو مباحثی بود که زمینه شد که ترامپ به قدرت برسه و وارد عرصه بشه. بعد از اینکه به قدرت رسید در طول اداره سیاسی کشورش با شکست‌های جدی که در معادلات بین‌المللی پیش آورد و نگاه بدبینانه جدی که براش اتفاق افتاد در نظام بین‌الملل، بالاخص از طریق دوستان اروپایی خودش و اون جو عمومی که در داخل ایالات متحده هم شکل گرفت که ایالات متحده آمریکا داره به سمت میرود که اون اتفاق و ارتباط لازم رو برای مدیریت سیاسی دنیا با دوستانش داره از دست میده، زمینه شد که بایدن به قدرت برسه و جزو یکی دو تا سومی رئیس جمهوری باشه که البته اونا با استعفا و اینها دور دوم رو نداشتن، ایشون هم جزو رؤسای جمهوری باشه که به دور دوم نرسید. و اتفاقی که افتاد این بود که برخی از عناصر حزبی زمینه فکری داشتن که ترامپ با توجه به اون شخصیت و شعارهایی که ترسیم میکند و تعریف میکند میتواند در برخی از ایالتهایی که امروز حتی خود جمهوری خواه میگن ما اشتباه کردیم، کاندیدای خودمون رو حامی و وابسته به ترامپ معرفی کردیم، بلخص در اونها که شکست خوردن بایدن و دموکرات ها قدرت رو به دست گرفتن در سنا و رسیدن به اون سقف 50 کرسی که لازم بودن به اضافه کرسی که کاملا حریص میتونه در رأی وارد کنه و سنا از دست جمهوری خواه خارج شد، این فشار رو بر عناصر کلیدی جمهوری خواه زیاد کرده که قبل از کنوانسیون ملی که در تابستان آینده قرار اتفاق بیفته و اونا رئیس جمهور نامزد شده خودشون رو، اون 3-4 نفر رو برای انتخاب نهایی در 2 سال آینده که به 1 نفر تغییر خواهد پیدا خواهد کرد ارائه بدن، زمینه شد که فشارها بر شخص ترامپ بیشتر بشود و به عبارتی شاید بزرگان جمهوری خواه گول اون شخصیت روانشناسی سیاسی ترامپ و شعارهایی رو خورده بودن که فکر میکردن در آوردن رأی برای برخی ایالت‌هایی که حالت موج قرمز میتونه در اون شکل بگیره، این اتفاق شکل پیدا
نکرد. یه نکته هم هست آقای دکتر، این که خب آقای ترامپ از 15 تا نامزد برای مجلس نمایندگان حمایت کرده بود که تنها 2 نماینده موفق به راهیابی شدن، از 11 نامزدی هم که برای سنا حمایت کرده بود 5 نامزد موفق به حالا کسب کرسی مجلس سنا شدن. خب اینو چطور میبینید؟ یک نکته ای هم که گفته بود که بیا به قول بیانیه ای میخواد بده و قرار بوده که مثلا روز 15 نوامبر یه سخنرانی مهمی داشته باشه و مثلا خبرهای مهمی هم بده که میگفتن مثلا میخواد اعلام نامزدی ریاست جمهوریشو داشته باشه. اینو چطور میبینید؟ چه تأثیری داره الان این باخت این افراد به قول معروف منتسب به آقای ترامپ در این انتخابات بر سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
طبعا جمهوری‌خواهان برای اینکه حالا رقبای قدرتمندی مثل سندرز و کسای دیگر جلوی ترامپ قرار بدن پیش‌دستانه عمل خواهند کرد و این یه وضعیتی که در حزب جمهوری‌خواه ریپابلیکن اتفاق خواهد افتاد و این نکته خیلی کلیدی هم هستش که شاید حزب جمهوری‌خواه بیدار بشه و اون افسار سیاسی و حرکت سیاسی خودش رو به دست ترامپی ندهد که به این صورت که از 15 تای دموکرات نمایندگان به حدود 5 تا زیر 50% و از 11 تای سنا زیر بازم 50% و زیر 30% کاندیداهای مرتبط با ترامپ رای تونستن بیارن، به نظر من یه هوشیاری میتونه به حزب جمهوری خواه بده و کاندیدایی رو مطرح بکنن در کنوانسیون ملی تابستان خودشون که بتوانن در مقابل بایدن یا دموکرات ها که در انتخابات سراسری موضوع فرق میکنه. در ایالات متحده آمریکا ریاست جمهوری انتخاب سراسری تری هستش، چون هر دو تا حزب در گستره کشور به تعداد افراد اثرات خودشون رو میگذارن و رای ها به 156 میلیون 178 میلیون با هم کشیده میشه، ولی در انتخابات مجلس نمایندگان و سنا انتخابات ضعیف‌تر هستش. الان جمهوری خواه این استنباط رو دارن که با این ضعف آمدن دموکرات ها و اون خیزشی که بایدن تونسته بود در طرفداران خودش ایجاد بکند و رأی اونها رو بگیره، اگر به انتخابات سراسری وارد بشن اونها قطعا در مقابل جمهوری خواه در مقابل دموکرات ها دچار مشکل خواهند شد. این یه نکته هستش. نکته بعدی اینه که شاید ترامپ هم با توجه به وضعیتی که براش در حوزه دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا قوه قضاییه آمریکا اتفاق افتاده، اسنادی ازش به دست اومده و بسیاری از پرونده‌هاش داره به عبارتی به مراحل حساس و جدی میرسه، شاید هم ترامپ بخواد یه خودزنی انجام بده و با بیانیه دادن و جمع‌آوری یاران خودش و غیره تلاش میکنه که فشار رو منتقل کنه به اون حوزه‌ای که در پرونده‌های قضایی خودش بتونه دست بالا رو داشته باشه، ولی در کل میتوان نتیجه گرفت که جمهوری خواه امروز در آوردن کاندیداهای خودش به صحنه در کنوانسیون ملیش باید پیش دستانه عمل بکنه و باید نشست و دید که با توجه به اینکه حالا بایدن هم سنا رو تونسته در دست خودش نگه داره که قوانین بودجه جنگ و صلح قوانین جدی کشوری در سنا حتما باید تصویب بشه، طبعا جمهوری خواه باید فکر جدیتری رو برای رقیب خودشون در مقابل بایدن باید داشته باشه.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر مهرابی، روز بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب دکتر مهرابی در خصوص خشم جمهوری خواهان از ترامپ به دلیل شکست در انتخابات میان دوری و از دست دادن مجلس سنا. شما همچنان شنونده برنامه رویداد هستیم و در این بخش میخوایم یک نگاهی داشته باشیم به سرمقاله مهمترین روزنامه‌های جهان با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی. انعکاس
یک نگاه به روزنامه‌های امروز صبح جهان. در رقابتی شانه به شانه هنوز شور انتخابات میان دوره‌ای دامنگیر آمریکاست. نگاه نخست به تقریب تمامی روزنامه‌های امروز آمریکا به این انتخابات پیچیده است. روزنامه USA Today میگوید با انتخاب سناتور کورتز مستو در نوادا دموکرات‌ها در رقابتی شانه به شانه سنا خانه را در آمریکا صاحب شدند. واشنگتن تایمز هم نوشت چنین است: سنا در سال 2023 در چنگ دموکرات‌ها خواهد بود. پیروزی کاترین کورتز مستو 50مین کرسی را در برابر 49 کرسی جمهوری خواهان تقدیم دموکرات‌ها کرد. اما با صدای ترامپ درآمد، میگوید آرای آریزونا را بشمارید، تقلب شده است. با سه جورنال هم نوشت یک کرسی سنا، تنها کرسی از ایالت جورجیا، مانده است برای ماه دیگر برای رقابت تنگاتنگ میان جمهوری خواهان و دموکرات ها. باز جو بایدن. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در همایش آسئان باز قاطی کرد. برای دومین بار کامبوج را کولومبیا ایالت خودیشان خواند. باز دیوار. لهستان دیوار کشی کرد. لهستان میگوید ممکن است روسیه پناهندگان اروپایی را به آنجا راهی کند، پس راه را بر این پناهجویان میبندند و سردی هوا در آنجا خبر میدهد زمستان سخت اروپا را انتظار میکشد. این یعنی که نیاز به افزایش گاز طبیعی بیش از پیش حس میشود. پایانی بر جنگ. نگاه ویژه هفته نامه اکونومیست در سایت بروز شده آن است. چه شرط یا شرایطی جنگ را در اوکراین به پایان میبرد؟ با آنکه روسیه در مناطقی به عقب نشست، با این همه فشار برای سرگرفتن مذاکرات صلح افزایش یافته است. روسیه اگرچه نتوانست کیف را تسخیر کند، اما برخی از مناطق در شرق اوکراین را صاحب شد. اما آنچه امروز اوکراین را وحشت زده کرده است اینکه ناگهان نیروهای روسیه سودای ویران کردن سدی را در اوکراین بر سر نداشته باشند. آنچه روزگاری در سال 1941 استالین دست به آن زد تا پیشروی دشمن را کند کند. نگاه روزنامه‌های امروز صبح جهان بود.
بله، این بخش رو با هم شنیدیم. نگاهی داشتیم به مهمترین سرمقاله های روزنامه های جهان. ساعت 12:27 دقیقه شد الان و همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد. 301035 سامانه پیامکی ماست که میتونین با ما در ارتباط باشین. دیروز بعد از ظهر بود که در خیابان تقسیم، در خیابان استقلال میدان تقسیم شهر استانبول یک انفجار تروریستی رخ داد و متاسفانه بیش از 80 نفر کشته و زخمی شدند. 6 نفر کشته و 81 نفر هم زخمی شدند. عامل این انفجار تروریستی هم یک خانومی بود به نام ژیان توسون که متولد دیاربکر از استانهای کردنشین این کشوره که دستگیر شد. آقای رجب طیب اردوغان هم بلا فاصله صحبت کرد و تهدید کرد گروه های تروریستی رو. خب البته در این 10 سال اخیر ما شاهد چند عملیات تروریستی حتی در همین میدان تقسیم هم بودیم. بلا فاصله هم بحثی که رخ داد، شبکه‌های اجتماعی دچار محدودیت شدن، اینترنت در اون محل قطع شده بود و دولت ترکیه اعلام کرده بود که هیچ تصویری از این حادثه نباید در شبکه‌های اجتماعی منتشر بشه. گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل. آقای باقریان سلام، وقتتون بخیر.
سلام جناب آقای عسکری، خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتم.
این عملیات رو چطور می‌بینین؟ چه اهدافی پشت پرده این عملیات تروریستی بوده فکر می‌کنین؟
ابتدا به ساکن، به شخص من هر گونه عملیات تروریستی علیه در واقع غیر نظامیان رو محکوم می‌کنم. این به شخص از جانب من. ولی اتفاقی که اینجا افتاده، ببینید، اگر که یک گروه اگه تروریستی، تا الان هم کسی البته اینو به عهده نگرفت، یه تصحیح هم در خصوص اطلاعاتی که هست حالی دادی و بدم خدمتتون، کسی که عملیات انتحاری رو انجام داده یک شخص بوده و کسی به دنبال هم شخصی دستگیر شده. این در واقع دو نفر تا الان شناسایی شدن، نه یک نفر.
درسته.
این مورد اول. مورد دوم اینه که یک گمان زنی های ابتدا خدای تای اردوغان قبل از سفرشون به اندونزی برای مشارکت در کنفرانس در واقع گفتن که عملیات تروریستی بوده، به احتمال قوی تروریستی بوده. همین تونست که گمانه‌زنی ها در خصوص تروریست بودن عملیات رو بالا ببره. فرض رو بر این بذاریم که عملیات تروریستی باشه که شواهد هم این رو نشون میده، این عملیات تونسته به اهداف خودش برسه، یعنی تونسته در روز یک شنبه، در روز تعطیل، در شلوغ‌ترین ساعت و در شلوغ‌ترین نقطه استانبول به هدفش برسه، چون قلب توریسم ترکیه رو در واقع به نوعی نشانه گرفته. این در واقع مسجله. بمبی که استفاده شده بابا